شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم از این که وقتتون در اختیار من گذاشتین.
خواهش کنم بفرمایید.
بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب. آقای دکتر، من خانومی رو به عنوان همسر انتخاب کردم و برام مهمه که شما بهم بگین انتخابم درسته یا نه. آقای دکتر، من توی سن 17 سالگی با خانومی آشنا شدم و حالا اون نوع رابطه توی 17 سالگی کاملا بچگانه بود و کاملا یه رابطه ساده دوستانه که فری تایم بخواد پر بشه. رابطه ما 3 سال طول کشید تا سن 20 سالگی اومد جلو. توی سن 20 سالگی اتفاقی افتاد که ما از همدیگه جدا شدیم.
ایشون چند سالش بود؟
به این معنی که ایشون یه سال از من کوچیک‌تره.
اوکی، خب.
پس سالی یه اتفاقی افتاد که ما از همدیگه جدا شدیم. جدا به معنی که کاملا رابطه تموم شد. بعد 2 سال که الان من 22 سالمه، این خانم زنگ زدن و دوباره رابطه رو آغاز کردن. برگشتن گفتن که من دوست دارن و رابطه رو به نوعی، حالا ایشون خودشون چون زنگ زدن اونیا، شروع کردن.
به من بگید اون اتفاق چی؟ نه اون نصب کنید، اون اتفاقی که سبب شد 2 سال رابطه قطع بشه چه بود؟
اتفاق که آقای دکتر، البته چیزی که میخوام، من خودم تون روانشناسی میخونم، اینجوری بهتون بگم که ما خودمونو سرکوب میکردیم برای حفظ رابطه. این باعث خصومت شد و اون خصومت رابطه رو خراب کرد.
نه نفهمیدم، نصب کنید، نصب کنید، من نفهمیدم. اتون اولم به روان شناسی نمیدم چه ارتباط داره خودمونو سرکوب میکردیم یعنی چی؟ یعنی تمایل جن
یه جاهایی ما از خودمون میگذاشیم برای حس رابطه و این توی حالا خود رابطه اون ناراحتیه رو ایجاد میکرد. خب از اینکه از خود گذاشتن یا اون ایگن ورکه موقعی که سرکوب میشه یا از خود گذشتن از خود و خود سرکوبیه که تو رابطه هست، یه کچولو باعث ناراحتیه شد و اون ناراحتیه عمق پیدا کرد که باعث جداییه شد.
نه نفهمیدم اتون. شما من بگید نصب کنید عزیز، آخه شما یه تئوری در نیارید. به من بگید چه چیزی رو شما در خودتون به نوع سرکوب میکنید، چه چیزی رو؟
آقای دکتر، من تغییر نگرش دینی دادم و اون خانم نتونستم بپذیرم. من برای این که رابطه رو حفظ کنم به دروغ گفتم که اوکی، من اون نگرش دینی که شما میپذیرین رو قبول میکنم.
کافه این که سرکوب چیزی نازم سب کنه زمین، تغییر یه عقیده و نظر از کاری هم ندارم به درستی و غلطیش. بعدم دروغ گفتید ولی شما تصمیم گرفتید دروغ بگید، چرا به خصومت تبدیل بشه؟ من اگر به کسی دروغ گفتم چرا من باید بگم رابطه به دشمنی تبدیل شد؟
خب من دنبال یک بهانه‌ای بودم که رابطه تموم شه، چون توی این رابطه من کاملا داشتم خودم رو هر روز داشتم گفتم که اوکی، من اون نگرشی که تو داری رو دارم. خیلی روی نگرش دینی تاکید داشتم. بعد از یه مدتی دیگه غیر قابل تحمل شده.
من میفهمم چی دارید میگید عزیزان، میخوام بگم بحث روانشناسی نیست، یه انتخاب غلطی. مثل که ما بگیم یه کسی دروغ گفت یا گفتگو رو بگیم به مسائل روانی مرتبط، شما یه نتیجه گیری کردید که انسان یه موجودی است که وقتی که خود تحمل میکنه، سرکوب میکنه، از خود گذشتگی میکنه، بعدن درش دشمنی به وجود میاد. من خیلی نفهمیدم، یک، اولا این چقدر نظریه درستیه، دو، این که به چه موضوعی مرتبطه یا نیست. ولی چون اظهار نظر کردی راجبش بحث کردم، اگر هیچی نمیگفتید بعدم به هم زدید رابطه رو. کی به هم زد، شما یا ایشون؟
من.
اوکی، شما به چه دلیلی
بحانه رو بودم که
چه بحانه
گفتم که شما داری به من خیانت میکنی و من نمیتونم
توی رابطه باشم. این چه دینی بود؟ نصب کنی، این چه دینی بود که به شما میگه به یادما بدتر از دروغ اتهامم ببندی؟
میگم اصلا اون تایمی که حالا از هم دیگه جدا شدیم، من خودم به شخصه اصلا وضعیت روانی درستی نداشتم، یعنی مرحله آزادی و مسئولیت اصلا نمیپذیرفتم و بیشتر سعی میکردم این خانم کنترلش کنم.
خب حالا چی شده
بعد از این دو سال که حالا چی شد که دوباره برگشتن؟ من بعد از اینکه از این خانم جدا شدم رفتم پیش روانپزشک، پیش روانشناس. 9 ماه قرص مصرف میکردم. توی این مدت فایلای صوتی روانشناسی شما رو گوش دادم، پیش دکترهای متعدد و افراد فرهیخته رفتم، اطلاعاتی کسب کردم که فهمیدم من بلد نبودم چجوری رابطه رو پیش ببرم و اینکه اگه رابطه خراب شد تقصیر من بود. منتظر این بودم که این
قانون
برگرده، اما اصلا
توقع نداشتم. نه بذارید من باز یه سوال دیگه بکنم. نصب کنید عزیز، شما که بهتون قرص دادن به خاطر معالجه یا برخورد با کدام بیماری شما بود؟
برای معالجه بود. یه دونه دیسپیریدون به من دادن، یه دونه فلوکسیکون به من دادن با آلپرازولام.
اوکی، خب
بعد از اینکه این دوره 9 ماه تموم شد که حالا پزشک معالجه من تشخیص دادن که حالا من خوب شده، جدا از این که سطح مطالعه هم رو بردم بالا، به این نتیجه رسیدم که اوکی، تو رابطه قبلی من بودم که خراب کردم. سعی کردم روابط جدیدی رو برقرار کنم و توی این روابط هم دقت کنم، دقت نظر داشته باشم که من خراب نکنم و نوع ارتباط هم درست باشم. اما متاسفانه تو تمامی روابطی که توی این 2 سال من برقرار کردم، هیچ کدوم از روابط هم مثل اون رابطه عاطفی نبود، مثل اون رابطه عمیق نبود، مثل اون رابطه اون حس حاله نبود. رابطه برقرار میکردم یه ماه دو ماهه میومدم بیرون از رابطه، تا اینکه این خانم خودشون زنگ زدن در این حد بگم که من بال درم بودم که دوباره من حالا الان فرصت اینو دارم که یاد گرفتم چجوری اون کسی که دوست دارم دوست داشته باشم.
آخه شما صبر کنید، باز صبر کنید. آخه من ببینم شما رو میفهمم. شما اگر یک کسی هستید که وقتی ایشون تلفن کردن به قول خودتون بال در آوردید، یعنی فکر کردید چه اتفاق خوبی، چرا خودتون به ایشون زنگ نزدید؟
اون غروره.
غرور یعنی چی؟ پس شما که حالتون خوب نشده، بدترم شده. اول مردم متهم میکنید به خیانتی که نکردن، دوم یک کسی رو که میخوایدش از این که بهش برگردید بگید من تو رو میخوام و یا احتمالاً اگر اشتباهی کردم که کردم و کار غلط و بدی کردم متاسفم، صبر کردید تو اون زنگ بزنه؟ شما کارتون بهتر نشده؟ بعد چه غروری؟ انسان ناقص پر از خطا و اشتباه که هیچ کارش هیچ وقت کامل و درست نیست، خرورش داره که من اینقدر کاملم که اگر به کسی بگم اشتباه کردم یا چیزی رو که اینقدر دوست دارم به دنبالش برم ای بایی را دیداره؟
خب البته آقای دکتر، اینم بگم که قصد اینو داشتم که زنگ بزنم، خب اما متاسفانه شماره تونو نداشتم و اینکه چندانی توی صفحه مجازی که حالا مثل اینستاگرام که بر اساس اسم میشه شخص پیدا کرد، اسمشون رو جستجو کردم اما متاسفانه نتونستم پیداش میکنم. این که ایشون منو پیدا کردن از توی همین اینستاگرام منو پیدا کردن که با یک اسم کاملا متفاوت که صفحه اینستاگرامشون گذاشته بودن، اومدن توی اینستاگرام به من پیام دادن که من تونستم پیداش میکنم. یه همچین چیزی هم بود که من نمیتونستم پیداش میکنم.
شما ببین عزیز، شما کیه میخوای من کجا برات پیدا کنم؟ ظرف دو روز پیدا میکنم. این آدم ها ارتباط دارن، آشنا دارن، فامیل دارن، دوست دارن، کسایی رو میشناختن، مدرسه رفتن، محل کار داشتن، خونه شون یه جا بوده. شما این میخواستید پیدا میکرد. علت که من دارم با تو این کلکلا رو میکنم به خاطر اینکه تو یه دنیایی برای خودت درست کردی، میخوای همه رو ببری اونجا و من نمیام عزیز. خیلی راحت حرفی که زدی چیز بود، به غرورم بر میخورد که دقیقاًم شاید ندونی چیه، بعدم دلم میخواست ولی نه اونقدر که برم دنبالش، ولی نه اینکه نمیتونستم پیداش کنم. اون هم که هم شرفی درست نمیخواستی پیداش کنی، ولی که حاضر به پرداخت هزینه شد.
هم میخواستم.
اوکی، حالا با هم توی صفحه داریم حرف میزنیم و یه جاییم. خب بگو عزیز.
الان فوق‌العاده رابطه عالیه، فوق‌العاده ارتباطی که باشم لذت میبرم. موقعی هم که به هم زنگ زدن بعد از دو سه تا ارتباط اولی که با هم دیگه داشتیم که حالا رابطه بخواد یه کوچولو میتونش قبل بشه و اینکه ببینید چقدر هم دیگه تغییر کردیم، چقدر هم دیگه رو میفهمیم، که دو سه تا رابطه بعدی من بهش گفتم همونجوری که در گذشته میدونم من فوق‌العاده ازدواج میخوام، همچنان نیز برای ازدواج میخوام. اما متاسفانه مشکلی که هست خانواده های دو طرف مخالفن و این که برای یک جوان 22 ساله‌ای که هنوز تحصیل تموم نشده، هنوز دانشجوه و بلوغ اقتصادی پیدا نکرده، یه خورده این مسئله ازدواج یه دورنمایه، یه خورده دوره. اما من همچنان این خانم رو میخوام و صرف این که حالا زنگ زدم میگه که بدونم انتخابم از این خانم درست هست یا نه، این خوب و بهترین من هست.
من چه میدونم؟
نظر شما رو
دارم. نه ببین عزیز، حرفایی که تو من زدی نشوندنده اینه که یک بچه ای هستی که یه بهره هوشی بالایی داری، بعدم جهان رو با رویا و تخیل خودت هر وقت دلت خواست میسازی، هر وقت هم دلت خواست خراب. این یک. دو، به من میگی من با یک کسی رابطه خوبی داشتم، رابطه های بعدی به اون خوبی نبود، کاملا ممکنه، ولی معلوم نیست که کدام رابطه درستی یا سالمی بوده یا نبوده، اونم نمیده. سوم به میگه ما برگشتیم، هر دوتا تقریبا 22 و 21 سالمونه، زندگی چیزی به اون صورت نداریم، فکر میکنیم که به یه آگاهی دست یافتیم، حالا بهتر و سالمتر و درستر از گذشته با موضوعها برخورد میکنیم. بسیار عالی. خانواده ها با ازدواج مخالفن، کاملا حق دارن، نه به خاطر اینکه رابطه غلطه، به خاطر اینکه وقت عروسی و ازدواج شما هست. منم فکر میکنم با توجه به آنچه که گفتی که حتما، و با توجه به اینکه من خیلی برای افرادی که تو دنیای امروز میخوان زندگی کنن ازدواج قبل از 26 سال رو اونقدر درست نمیدونم، دلیل نمیبینم، اونم با این فاصله، حالا 24 و 25 بودید یه چیزی، 21 و 22 که وقت ازدواج نیست، اونم با مخالفت خانواده، اونم با اون سابقه و زمینه‌ای که داشتید. بنابراین دوست هم بمونید. اینکه نیت و هدف شما ازدواج عالیه، ولی اینکه کسی نیت و هدفش ازدواجه که قرار نیست فردا صبح بره ازدواج کنه. خب نیت و هدفتون باشه، هیچ عیب و ایرادی هم نداره.
با حرفتون موافقم، اینکه الان ازدواج صورت نگیره من میفهمم بلوغ اقتصادی حالا چون خیلی تو چشممه با توجه به شرایطی که هست، این که خود رابطه رو حفظ کنم و اینکه این بانو رو انتخاب کنم، اینش برام مهمه.
آخه من هیچی راجع به هیچی نمیدونم عزیز. من باید ویژگی روانی ایشون، نگاه و جهانبینی ایشون، آرزوها و خواسته هاشون، نیازهاشون، سلسله مراتب احتیاجاشون، چگونگی برآوردنش رو، اینا رو حداقل تو چند ساعت بدونم، شما رو بشناسم، یه مقدار الان در زمینه اون تصویر کلی روانی شما خبری دارم، ولی نه بیش از اون. بنابراین ابداً خبری از این که شما به هم میخورید و به درد هم میخورید ندارم. تنها چیزی که میدونم بر اساس آنچه که گفتید، ازدواج الانتون، تصمیم قطعی و نهایی گرفتن الانتون اشتباست. دوستتون رو میخواید ادامه بدید، حتما این کار رو بکنید. من دلیلی برای به هم زدنش نمیبینم، ولی فکر دو سه سال آینده رو بکنید که میخواید چیکار کنید. الانم به عنوان دوست و به عنوان احتمالاً کسانی که ممکنه در آینده با هم ازدواج کنن بمونید، ولی نه بیشتر. ولی اینکه مناسب هم هستی یا نیستی من هیچی نمیدونم، ولی که مثلا اطلاعاتی ندارم که بدونم.
ممنونم از
اینکه. بنابراین عزیز، تنها توصیه من این است که بیشتر با هم باشید، با هم بیشتر حرف بزنید، بخونید، بدونید، فعلا هم صبر کنید، خانواده ها رو هم نگران نکنید. فعلا درساتون رو بخونید، خاطرتون هسته باشه شغل و کاری دارید، ضمناً به سن 25-6 سالگی برسید، بعد ببینید که میخواید چیکار کنید و امیدوارم برای خودتون و برای همدیگه بهترین باشید. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
قربان شما، لطف
کردید. خواهش میکنم، خدا نگهدار عزیز.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. قربان شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010، بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010، وبسایتش هم infinitydomestic.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی، نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
همبستران عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
یک بازگشت، یک شب و یک اسطوره. شهر فرشتگان ستاره باران می شود با سلطان قنپا عارف. شنبه 11 جون دولبی تیتر، یک نام و یک صد صدا، مایکل. برای ارتباط بیشتر با شما به تلفن های 818-393-9393 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه لس آنجلس و شهرهای اطراف می‌رسونم که من کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودیابی، خودشناسی و خوددوستی رو امروز سه‌شنبه سوم ماه می از ساعت 7:10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. البته این کنفرانس جلسه دومش است، ولی من معمولاً جلسه دوم خلاصه مطالب جلسه اول رو میگم و بعدن دیگه پیش خواهیم رفت. کمی جا داریم، بنابراین اگر مطمئنید و مایلید تشریف بیارید، میتونید امشب از ساعت 7:00 به المپیک کلکشن برای کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام،
تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار دوستداران خودتون میذارید که بتونن باتون صحبت کنن.
لطف داری عزیز، بفرمایید.
من با یه خانومی آشنا شدم به قصد ازدواج و در حال بررسی و پیشرفت شناخت نسبت به هم دیگه هستیم. یه توضیحات کلی میدم از خودم و ایشون و بعد سوالامو با اجازتون میپرسم.
بفرمایید.
من 33 سالم هست، فرزند دوم خانواده هستم و یک خواهر دارم که یک سال از خودم بزرگتره. مدرک تحصیلی مهندسی هست و حدود 10 سالم سابقه کار دارم و در کنار کاری که دارم انجام میدم دارم فوق لیسانس هم میخونم و پایان نامه مونده زده. خانومی که باش آشنا شدم و قصد ازدواج داریم، ایشون 29 سالشونه و ایشون هم فوق لیسانس معماری خوندن و یواش یواش دارن وارد بازار کار میشن. حدود 8 ماه هست که همدیگر رو میبینیم. در واقع گروهی از دوستان آشنایان بودن که توی این گروه و برنامه های تفریحی که بود ما هم دیگر ملاقات کردیم و حدود 4-5 ماه هست که رابطه دو نفریمون شروع شده و در صورت ابراز علاقه و دوست داشتن و صمیمیت بیشتری رخ داده. توی این مدت توی این دو ماه اخیر سیری چرا ازدواجتون رو گوش دادم و کانال تلگرام رو پیگیری کردم، موضوعاتی که به خودم مربوط می شد و از راهنماداتون استفاده کردم. به شخصه تا حالا به ازدواج فکر نمی کردم. الان یه شرایطی پیش اومده که این گزینه این روبروی من قرار گرفته. در واقع نگرانی هایی از ازدواج داشتم که با قسمت اول سیدیتون تقریبا حل شد، دلایل فرار از ازدواج. حالا مشکلات و سوالامو میکنم بگم.
به من بگید که این دختر خانم چند تا خواهر برادر دارن و چند دومی هم؟
ایشون هم دومی هستن و یه برادر دارن، برادرشون هم همسن خودم هست.
اوکی.
توی مطالبی که فرمودید گفتید که در مسیر عشق و ازدواج اگر رابطه جنسی رخ بده این مسیر منحرف میشه. این اتفاق افتاده الان برای من، الان تو دو ماه گذشته این اتفاق افتاده و بعدا من شنیدم از شما که بهتره این اتفاق نیفته. الان میخوام بدونم با وضعیت فعلی بهتره که این ادامه دار باشه یا نباشه، یا به چه شکلی با این قضیه باید.
نه ببینید عزیز، اون یه توصیه ایست که بسیارم نسبت بهش به هر حال حساسم و معتقدم باید رعایت بشه، ولی وقتی شکست دیگه قرار اونو پشت سر بذاریم، فقط مواظب باشیم. درست مثل اینکه وقتی شما متوجه بشید که یه خطراتی برای قلبتون هست و بیماری قلبی دارید، از این بعد رعایت خیلی اصول و نکات رو میکنید که این وضعیت رو بدتر نکنید. حال که شما این رابطه رو با هم داشتید و این خطر وجود داره که مقداری توجه و تمرکز شما متوجه رابطه حسی و جنسی شما بشه تا رابطه احساسی و عقلی شما، بهتر اون است که خودتون رو بیشتر تو اون زمینه ها درگیر کنید، شناخت بیشتر و بهتری از هم پیدا کنید، دور محور رابطه جنسی قراراتون رو نگذارید، تمام فکر و ذکرتون این نباشه که خب حالا کدام فرصت مناسب پیدا بشه برای که با هم باشیم، بلکه درست فرصت مناسب با هم باشه که بتونیم با هم گفتگوی داشته باشیم و همدیگر رو حس و احساس کنیم به جای اینکه درگیر رابطه جنسی بشیم. ولی من دلیلی نمیدونم که به خاطر این فکر کنیم که چیزی خراب شده یا از بین رفته. نه، خطری ما رو همچنان تهدید میکرده و میکنه اگر مواظبش باشیم. درست مثل مثالی که خدمتتون عرض کردم، احتمال داره که بتونیم این ایام رو بگذرونیم.
خیلی ممنون، متشکرم. حالا میخواستم بدونم که من خودم دارم رو خودم الان کار میکنم، این موضوع باعث شده که بیشتر به بحث خودشناسی بپردازم و میخوام ببینم کالای ازدواج هستم یا نه. حالا توی این مسیر یه نقاط ضعفی در خودم حس میکنم.
ببخش عزیز تلفن قبلا اشکالی نداشت، الان یه کمی قطع و وصل میشه. اگه جا تو عوض کردی برگرد همون جایی که بودی، چون شاید اونجا صدا بهتر باشه. جان
الان صدام خوبه؟
الان بهتر شد، مرسی عزیز.
میخوام بفهمم که کالای ازدواج هستم یا نه، با خودم رو دارم بیشتر میشناسم، یه سری عیب های خودم دارم بیشتر توجه میکنم که ببینم آیا توی تصمیم گیری ازدواجم چقدر باید تأثیر بذاره. یکی از اون اشکالاتی که در خودم میبینم در خصوص این است که شما فرمودید وقتی یه نفر از نظر ظاهر و شخصیت همون رو خود با دیگران مقایسه کند، بیمارگونه در دوران کودکی مانده است. کلن این موضوع رو هم تا حدودی حس کنم درون خودم، یعنی کودکی در اون خیلی برنده هم میرسه قدیه و این مقایسه رو با افراد خودم انجام میدم که به دنبالش مشکلات دیگه هم برام ایجاد میکنه، یعنی بعضی وقتا اعتماد به نفسم جمع میشه و قدرت بیانم در جمع اونجوری که میخوام و باید و شاید دوست دارم موضوعات رو مطرح کنم بعضی وقتا نمیتونم. یعنی البته این چیزیه که خودم فکر میکنم و از اطرافیانم میپرسم با این که موافق نیستن با این موضوع، یعنی آقا تو باید میکنی در روابطون میتونم خوبه، ولی من خودم انتظارم از دانسته های خودم و اون چیزی که هستم بیشتر از ایناست و این مشکل رو درون خودم حس میکنم. بعضی وقتا اون تعادل کافی و که خیلی بتونم راحت و قشنگ موضوعی که در ذهنم هست یه جمع به طرف مقابلم بفهمونم راحت این کار رو نمی کنم، تا حدودی استراب دارم. حالا یا یادم میره در لحظه که میخوام حرف بزنم چند تا موضوع هست میخوام همه رو بگم، بعضی هاش میخوادم میره در لحظه.
خب ببین عزیز، نه ببین عزیز، نه ببین عزیز، آنچه که تو میگی بیش از شاید بشه گفت 80-90% حالی که داری به گونه‌ای که خودتو توضیح میدی و توصیف میکنی برمیگرده به کمی، نه اونقدر، اعتماد به نفس منفی به جای اعتماد به نفس مثبت و پایین بودن حرمت نفس. یعنی خیلی راحت میشه به راحتی این برچسب رو روی تو چسبون، همطوری که برای که با درصد بالای ای بس 70-80-90% مردم به راحتی میشه اینو گفت و به همجه است که در کشورهای نسبتا آگاه به خودشون که ناچار شامل حال کشورهای پیشرفته و یا افراد تحصیل کرده میشه، موضوع اصلی و اساسی حرمت نفسه و بعدش هم پرخی از اوقات ولی در تو مثل بسیاری کمتر اعتماد به نفس. بنابراین روی اون باید کار کنی و به همین جهت است که من چون به یک اعتبار آنچه که مربوط به اعتماد به نفس و حرمت نفس بود رو نداشتم و این نقطه ضعفی بود که خودم نسبت بهش بسیار حساس بودم و سالها دنبال فرصتی میگشتم، بالاخره یه گفتگوی رادیویی زمینه رو فراهم کرد و به صورت دوتا ماهنامه در آمد که یکی ماهنامه شماره یک اعتماد به نفس، دوم حرمت نفس، حدود یه چیزی نزدیک 100 صفحه کلیاتی رو اونجا نوشتم. حالا من به دنبال یه راهی هستم که شاید بشه اون رو مخصوصا در ایران ارائه داد و داشت اون رو، حالا میشه بیشتر، ولی اگه بتونی به طریق اون رو پیدا کنی و یا اصلا آنچه که من انجام دادم به کنار، در این زمینه خوشبختانه به زبان فارسی خیلی کتابای خوب ترجمه شده، من چیز نوشته شده ندیدم، گرچه حتما باید باشه، ولی ترجمه شده به ویژه کارهای نتانیل برندن تحت عنوان روانشناسی عزت نفس که اون ترجمه Six Pillars of Self-Esteem ایشون هست که به یک اعتبار بهترین کتابش هم هست تو این زمینه. خب باید روی اون کار کنی عزیز. بنابراین موضوعی که شما میگید ارتباطی به مسئله کالای ازدواج بودن و نبودن نداره، مگر اینکه آدم بخواد هر عیب و نقصی رو به ماجرای ازدواج مرتبط کنه. ولی به من میگید که تو تشخیص چیه؟ پاسخ من به شما این است که مشکل اصلی و اساسی حرمت نزنی. آنچه که گفتی اصلا برمیگرده به سلف استیم، یعنی اون چند چیزی که برای تو باید داشت باشیم. یک، تو باید خودتو خوب بدونی و خواستنی و دوست داشتنی، اونجا مسئله است. دوم، از آنچه که هستی و داری نباید خجالت بکشی که داری. نگران قضاوت و نظر و حرف مردم نباشی که یه وحشت و هراس اجتماعی است که اونو کمی داری. باید در حقیقت خودت و خودت و دیگران رو دیگران بدونی، یعنی من منم و تو و نمیدونی و به نوعی میخوای حس و احساس تو رو اونا به گونه ای که تو میخوای داشته باشن. ضمناً به اون مرحله نهایی حرمت نفس نرسیدی که من از شما یا از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، تو توی و من و خودتو خلاص کنی. بنابراین رو اون باید کار کرد از یه مشکل اونجا. جان
به یه مشاور مربی مراجعه کردیم، هم من و هم خانومی که عرض کردم، ایشون به من گفت شما شخصیت نمایشی و وسواس دارید و گفت که حالا نکات مثبت و منفی شخصیت من رو گفت برای آگاهی که هر دومون هم حضور داشتیم. گفت شما نیاز به توجه و تحسین داری و هیجانی و طغیان هیجان داری، دیگه از نوبل خرجی و خوبیات هم اینه که مسئولیت پذیری در کارت و متعهد هستی، نکته سنجی و برنامه ریز. میخواستم ببینم
خب نظرشون نه ببین عزیز
من
نصب کن عزیز، نظرشون به گونه ای که تو گفتی اگر فرض من در جهت تو درست باشه با هم در تضاد نیست. یعنی کسانی که مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس دارن، این که شخصیت هیجانی و نمایشی داشته باشن ممکنه، ولی کافی نخواهد بود. یعنی ایشون از یه نگاه دیگه به موضوع، مثل این که کسی به یه پدیده از دید اقتصادی نگاه کنه یا حقوقی نگاه کنه یا از دید مثلا سلامتی، یک کمی تفاوت اونجاست. اما اون قسمتی که ایشون درباره مسئولیت پذیری و برنامه ریزی گفتن کامل باشون موافق نیستم، به دلیلی که مشکل اعتماد به نفس منفی رو داری. بنابراین اون اثر استراب و نگرانیه که تبدیل میکنه تو رو به اینکه شاید به دلیل توانایی‌های هوشی و انگیزه قوی برای رشد و پیشرفت به اون صورت به نظر بیای. به همین جهته که دوستانت هم به تو اون حرفو میذارن. چرا؟ برای اینکه ظاهر آرام تو رو با درون طوفانی تو به هر حال نمیتونن هر دو رو بشناسن و تفکیک کنن. اونا ظاهر آرام تو رو میبینن، تو دنیای طوفانی درون خودت رو میبینی. بنابراین مثل دریاییست که اون زیر هست. خب این اون مسئله است که نشون میده باز مشکل ما کمی به اعتماد نفس و بیشتر به حرمت نفس مرتبطه. خودت رو گرفتار موضوعی از این قبیل نکن. نظرشون رو چون حتما هم بیش از من میدونن نزدیک میبینم با اون چی که نگاه و نظر منه با اطلاعات کمی که من از شما دارم، ولی اینا در حقیقت در تضاد و تناقضی هم با هم قرار نمیگیرن. ایشون به نتیجه گیری کلی شما پرداخته که از توش تیپ شخصیت شما رو بیرون آورده. من روی یک مشکل و مسئله شما اشاره کردم. بنابراین هر دو میتونن به مقدار زیادی درست باشن و اصولاً تیپ هیجانی و نمایشی استراب داره، مشکل اعتماد به نفس داره، خیلی بیشتر مشکل سلف استیم حرمت نفس داره. بنابراین اینا کاملا با هم همخوانی دارن، ولی چون یه مجموعه است و باید همش درست بشه، به همجاست که باید وقت بگذارید و بدید درستش کنید. اونم به خاطر اینکه از خودتون آدم بهتر و برتری بسازید، برای که با موضوع و مسائل و مشکلات کمتری به صورت بد و منفی روبرو بشید. اما این که نتیجه گیری بکنید که کالای ازدواج هستید یا نیستید نیست، باید میتونید نتیجه بیار سب کنید. حالا من باید ازت خواهش کنم سب کنید، ما پیام ها رو بشنویم با راحتی حرف ها اون ازدان بدید. روی خط باش عزیز، شنگان عجمن با ما باش.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودم رو میخورم.
اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین، در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته‌بندی های جدید گلچین در دسترس شماست.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
کنسرت با شکوه سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشیر ایدل تیتر به همراهی هنرمندان نامی حسین بهروزینیا، حریر شریعتزاده، حامین هنری و سعید فرجپوری. فروش برید در کلیه فروشگاه و مراکز ایرانی. تلفن تماس 424-355-9002. چهارشنبه 11 می ویلشیر ایدل تیتر، سالار عقیلی.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787. 1-800-332-9787. www.cirustravel.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام مجدد.
سلام عزیز.
بله آقای دکتر، حتما میخواد
جان بگو. برداشتی مطلب
این نتیجه رسیدیم که حرمت نفس و در زمینه حرمت نفس و اعتماد به نفس منفی من مشکلاتی دارم. میخوام بدونم به صورت نرمال اگر من روی این کار کنم و به دنبالش برای حل مشکل برم چقدر زمان میبره و به چه شکلی این موضوع میتونه با انتخاب ازدواجیم همراه باشه، یعنی تأثیرش رو کالای ازدواج بودن.
نه اون محدود. ببین عزیز، ببین، ماجرای اعتماد به نفس و حرمت نفس یه مقدارش مثل نبودن قضا یا عدم توانایی برای خواندن به صورت یه عیب و اشکال بزرگه که همه چیز رو به هم می‌ریزه. یعنی من اگر قضا نداشت باشم احتمالاً می‌میرم، من اگر سواد خوندن نوشتن نداشت باشم تو زندگی در کنیم روز به جایی نمیرسم. اما بعد از این که یه قضای حداقل سالمشو داشتم یا توان خواندن نوشتن داشتم، یه بس و 70-80% مسئله حل میشه. موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس آگاهی های اولیه و کار کردن روی جنبه های اون و روی اون ایستادن یه کار حتی چند ماه هست که ممکنه به سالم نرسه و من میتونم کاملا حتی اگر وضع بدی داشته باشم که احتمالاً وضع تو چنین بد نیست، میتونم به مرحله برسم که دیگه خاطرم آسوده بشه، خطر رو پشت سر گذاشتم و از این به بعد ماجرای به هر حال اون زیبایی است که و یا بهتر شدنشه و الا حداقل خوب خودش رو داره، اما اون خودش مهم است. ولی این باید دو جانبه باشه. علت چم این است که اگر در مقابل باز همسری قرار بگیری که او هم مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس رو به گونه‌ای داشته باشه، متاسفانه به شما کمکی نمی کنه، بلکه درست برعکس، گرفتاری و بیماری او مشکل شما رو بیشتر میکنه. اینجاست اون مسئله ای که برخی
در این زمینه ندیدم که اون مشکلی داشته باشه، من در اون ندیدم که اون همچین.
آخه ببین عزیز، نه. نه نه ببین، ایشون اولا یه برادری داره، اگه اشتباه نکنم 4 سال از خودش بزرگتر، درسته؟
درست.
خب این خودش یه ذره معنی داره. دوم یه دختر در جامعه ایرانی مشکل حرمت نفس نداره، من فکر کنم بیشتر به شوخی شبیه. برای که ببین عزیز، زیر بمباران این نگاه بد و منفی به زن و اون برچسب ها از ازدواج و صیغه گرفته و از محدودیت و پوشش و اینا، این چیزی باقی نمیگذاره عزیز. بنابراین به من نگید، مگر به من بگید مورد استثنایی است که یه دختری در ایران مشکل حرمت نفس نداره. من چه چیزی بعید میدونم از این. درست واقعا مانند شنا کردن تو دریاست که آدم خوش بیاد بیرون. اینه که من جدی نمیگیرم این است که به نظر من، فقط گفتم، باز اشکال کار ما در زندگی عزیز اینه که ظاهر آرام دیگران رو با درون طوفانی خودمون مقایسه میکنیم، فکر میکنیم حال اونا خوبه، در حالی که خیلی از اوقات حال اونا از ما بدتره. به هر حال هرچه هست، من که نمیخوام حکمی صادر کرده باشم، ولی مگر اینکه ایشون به من بگی سالهای سال روش کار میکنن، اون وقت میتونم بفهمم و بپذیرم، مگر نه نه.
سوالات دیگه ای میتونم
بپرسم؟ آره عزیزم، من تا زمان که تلفنت قطع نشده میتونیم با هم حرف بزنیم. جان
در خصوص حق طلاق و مهریه خواستم به من راهنمایی کنید. من خودم به شخص مهریه رو نمیتونم خیلی قبول کنم و به عنوان یه چیزی، به عنوان یه خرید و فروش میدیدم و تعهد چیزی که در توانم نیست و در دستانم نیست روی کار غیر مرتبی میدیدم. در خصوص حق طلاق هم باز به شخص فکر میکنم اگر که خانوم خودش نخواد با من زندگی کنه، من حق طلاق رو بدم به اون.
من با حق طلاقی که دو طرفه باشه، نه، من فکر نمی کنم که ما باید از اون طرف بیفتیم. به نظر من آنچه که قوانین و مقررات ایران هست با ازدواج امروز، انسان امروز، اخلاق، انسانیت هیچ سازگاری نداره. یعنی اصلا یک مندرورد عجیب و غریبی است که ما برخ از قد بخوایم لباس 2 سالگی اونو در 20 سالگی بپوشیم. هر اندازم برای 2 سالگی خوب بوده، به درد 20 سالگی مونه میخوره، اون موضوع منتفی است. بنابراین اگر واقعا میخواهید برید سراغه، چون گفتید اون رو شنیدید، ضمناً سی دی چرا 50 باید و نباید در زندگی زن و شوهر هم در ایران هست، حتما بگیرید تو بشنوید. اگر میخواهید زندگی مبتنی بر آزادی و برابری داشته باشید، اگر به اینجا رسیدید که نوع کامل و تکمیل زندگی زن و شوهر خانواده هسته است، زن و شوهر و بچه‌ها، اگر این اصول رو میپذیرید و بنابراین ماجرای حق ازدواج، حق طلاق و حضانت بچه ها، یعنی اون چه که کاستدی اینجا میگن، حضانت بچه ها تصمیم مشترک شما و یا احتمالاً در صورت اختلاف دیگران و یا مراجع حقوقی و قانونی، بنابراین در اون چارچوب میتونم بفهمم. اگر شما هر دو تا آدمی هستید که به هر حال فوق لیسانس ایشون دارن، شما هم خواهید داشت، اگر هر دو توان اداره کردن خودتونو دارید، از اونجایی که خوشبختانه سنتون به هم نزدیکه و به نظر میرسه که در بقیه زمینه هم توافق دارید، اصل برابری رو حفظ کنید. و در این اصل برابری که نه تنها در ازدواج و طلاق بلکه در تمام دوران زندگی زناشویی هست، اون موقع اگر چنین هست چیزی به اسم مهریه هم جز از نظر سمبولیک و نمادی معنای دیگه ای نداره و بنابراین باید در اون حد باشه، همونطور که بعداً در جهت داشتن اموال و دارایی باید مشترک هر دوی شما باشه. ببینید اون چیزی که حتی ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر است میگه هر زن و مرد بالغی حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد و تابعیت و ملیت و مذهب با هم ازدواج کنن و در تمام مدت زناشویی و حق انحلال یعنی طلاق هر دو دارای حقوق مساویه. این اگر اصل شماست من باش هیچ مسئله‌ای ندارم، ولی اگر ما بیایم بگیم یک ما ازدواج نابرابر میکنیم حالا زندگی برابر میخواییم، ازدواج برابر میکنیم اما زندگی نابرابر داریم، بعد طلاق نابرابر داریم، بعد وقتی به تقسیم اموال میرسه نابرابری حاکمه، وقتی به هزانت بچه ها میرسه یه دفعه بچه ها من نمیدونم چرا مال این پدر عجیب و غریب میشن، خب اینجا دیگه همه چیز شما به هم ریخته. بنابراین یا باید من شما سوار الاغمون بشیم یا سوار جت یا سوار اتومبیل. اینکه یه الاغ رو به اتومبیل ببندیم و با هر دو خوش باشیم خیلی حتی برای الاغ هم خوب نیست، چه رسه برای اونایی که سوار اون الاغ و اتومبیل هستن. به همین جهت که اگر واقعا هر دوی شما به اینجا رسیدید که قراره برسیم دیگه، این جاییست که همه باید بروند و یه جاییست که مسئله رو به عنوان انسان و زن و مرد برابر بشناسیم و به هیچ وجه فاصله این چنین بین خودمون و قلن حالا همسر به کنار مادر و دختر و خواهرمون با خود مرد بزرگوارمون قائل نشیم و این گرفتاری و بیماری رو از خودمون دور کنیم. اگر چنین هستید و اگر میخواید چنین کنید و از اول تا آخر پاش ایستادید، تکلیف کار روشن عزیز، بنابراین نه به اون صورت جز جنبه سمبولیک و نمادی مهریه‌ای در کاره و نه حق طلاقی از آن ایشون یا شما و نه ماجرای هزانت بچه از آن مادر در یه دورانی و بعد از اون فرزند از آن پدر هست برای همیشه. همه این قوانین کاملا غلط، غیر اخلاقی، غیر انسانی، نامناسب با دنیا و شرایط امروز، حتما باید کنار گذاشته بشه، همونطور که اصل چند زنی و سیده بیمانیست جان.
اون بحث سمبولیک بودن مهریه، یعنی نظر شما اینه که باشه ولی یه مبلغ یا یه مقدار کمی باشه،
برای که بعض اوقات بسیار کم، برخی از اوقات فرض کنید یه چیزی مثل یک جلد کتاب آسمانیتون قرآن کریم است به اضافه یه هدیه‌ای که داده میشه، این هدیه میتونه چیزی باشه، ولی اون جمله‌ای که خودت گفتی مطرح عزیز، اون که یه توان پرداختش رو و اون چیزی باشه که در حد داشتن توه و زمینه‌ای برای خرید و فروش دختر نباشه، بنابراین این جنبه سمبولیکش هیچ اشکالی هم طور که مردم حلقه‌ای میدن یا گلی میدن یا شاخ نباتی میدن هر چی، یعنی به هر حال اون جنبه سمبولیک است، برای که برخی از اوقات یه گفتگوی حقوقی است، برای که پایه در حقیقت ارتباط مالی رو محقق میکنه. حتی میدونید الان برخی از اوقات در امریکا یک کسی که فرد عالی قدری هم هست حقوقش فقط یه دلاره، یعنی میگه من میخوام کارمند شما باشم با یه دلار. معلومه که برای کسی که بس خودش میلیون ها دلار داره قصه یه دلاره مطرح نیست، ولی به او یک معنای مثلا ارتباط مالی یا یه تعهدی و یا یه حقوقی رو برای او قائل است که حالا هیچ موضوع مبلغش مطرح نیست، موضوع اصلی و اساسی بودنشه برای یه پایه حقوقی برای احتمالاً اتفاقات و تصمیمات بعد.
بله بله جان دکتر، میخواستم بدونم نظر شما در خصوص نظریه های آقای پروفسور یونگ که آرکتایپ های شخصیتی رو مطرح کردن و توی اینترنت تست های شخصیتی هست که خورده 130-140 تا سواله، بعد مثلا اعلام میکنه که شخصیت شما مثلا 30% زئوس 20% هرمس همچین چیزهایی و بعد هم توصیه های کاری و ازدواجی و رابطه‌ای و اینجور مسائل رو داره. خواستم ببینم شما چقدر این
ببینید عزیز، من یک کمی بیشتر فرویدیان هستم تا یونگیان، این شماره یک. دوم، در جهت فهم و درک یونگ یه مقدار اشکال داشتم و او رو یه مقدار حداقل در کارهای خودش فلسفی دیدم تا علمی. سوم، کاری که باعث شده برخی از اوقات درست مانند طرفداران فروید به یه بوی مکتبی و تعصب و یا یه مقدار پیروی بدون دلیل دیدم. چهار نتیجه گیری ها که بعدن از اون صورت گرفته رو باش راحت نیستم. به من میگید، من یه ترکیبی از اینا رو درست میدونم، شما من بفرمایید. که البته من این تستایی که میگید رو چون این اواخر فرصتی نبوده ندیدم و یا نمیدونم به چه صورتی، مثلا اگر به زبان فارسی تبدیل شده تبدیل شده. این که به من بفرمایید او سرنخهایی میده، پیامهایی میده، جنبه های مثبت و منفی رو مثلا وقتی برجسته است آشکار میکنه، توجه رو به من و شما میده، کاملا موافقم. یعنی پایه های علمی عقلی واقعی اون رو ازش با خبرم باشم موافق، ولی وقتی به ظرافت و دقت میرسه نه. بذار راحتتون کنم، تقریبا همه مطالعات علمی نشون میده که شما توانایی این که بگید دو نفر کاملا به هم میخورند و به درد هم میخورند و برای شما همسر پیدا کنند مطلقا واقعیت نداره. خب ببینید، وقتی ته ماجرا به یک بار حذف میشه یا سقف این خانه برداشته میشه، خیلی این که ما میخوایم بریم تو این خونه کاملا بر اساس اصول این در و دیوار زندگی کنیم معنایی نداره. به همجاست که من وقتی که به پسرم فرید با جمعی از دوستان نشستند و گفتگو داشتیم که شاید یه طرحی برای واقعا انتخاب همسر پیدا کنیم، فرید که بیش از من مخصوصا میدانه و تو این زمینه تحقیق کرده بود، از نظر علمی باش مخالف و معتقد بود ما میتونیم یه اطلاعات کلی بدیم، یه توجهی رو جلب بکنیم، درست مثل یه آزمایشی که شما میدید، ولی تجزیه و تحلیل قطعی و نهاییش اصلا علمی و شدنی نیست. بنابراین وقتی شما من اون رو در این حد می فرمایید که به عنوان راهنماست، به عنوان یه نورافکنه که پرتوی می اندازه و میشه چیزها رو دید، باش مسئله ندارم. ولی اینکه بگید به نتیجه میشه رسید یا بعداً با این 30% 50% که حالا برید دنبال چگونه 30% 50% برید، مسئله است. علاوه اگر برخی از این جنبه‌ها یک کمی بار منفی دارن، اینکه من که آدم بددهنی هستم حالا دنبال یه آدم بددهن دیگه ای برم، یا من این که خسیسم حالا دنبال یه آدم خسیس دیگه برم، خیلی راه نمایی و راه حل درستی نیست. یعنی باز برگردم سراغ جمله‌ام، چون نمیخوام با مثال مصر رو خراب کنم. اینا کمک هستن، درست مثل مشورتی که شما از یه روانشناس میگیرید، ولی این که بخواید او رو مبنا قرار بدید بر اساس اون تصمیم بگیرید نه. ای بسا یک کلیاتی رو روشن میکنه و حتما بهتر از نادانیست، ولی در این حال هم نباید اون رو به عنوان نتیجه نهایی یا دانایی کامل دونست، برای که همطور که گفتم ما این گفتگو رو داشتیم و بعدم به دلایل علمی حداقل برای من پسرم به من ثابت کرد که پدر این راه رو درست نیست که بریم، و گفت که من نمیام برای که علمی و در نچه از نظر و اخلاقی انسانی نمیبینمش، برای که حرفی میزنیم که بعدا خودمون هم میدونیم درست نیست و نباید این کارو بکنیم، و واقعا منم نظری نداشتم، ولی گفتم چقدر راه وجود داره. این که شما من میفرمایید راه نماست با تو موافقم، ولی این که راه رو تا آخر ما رو میبره نزد
ولی رای قطعی رو
نه آخه
دفاظت به شخصیتی این خانم، این تیپا با اون تیپا میتونن همسر و همسر خوبی باشن، ولی این تیپ با این تیپ معمولا با هم خب جور نمیشن.
نه ببین عزیز، ببین عزیز این که یک کسی بگیم به درد کسی نمیخوره غالبا شدنیست، ولی این که بگیم یک کسی به درد کسی میخوره شدنی نیست. یه قسمتش درسته. این که به شما بگن تو با این، درست مثل این که من برگردم بگم تویی که مثلا یه باور و اعتقاد مذهبی داری با کسی که پیرو دینیست که در حال جنگ است با تو و خانواده ها مخصوصا به هم نزدیکی نمیخوره، حرف درستیست. ولی میگیم چون هر دوتا دین اون یکیه پس دیگه مشکلی با هم نداریم، یا سطح اعتقاد اون یکیه پس به هم میخوریم و درد هم میخوریم، نه. اینا در جهت رد و نفی مفید و مناسب هستن عزیز، ولی در جهت اثبات نه. و به همین جهت هست که به قول معروف تست های سلبیه هن و نه ثبوتیه. اون بحث صفات سلبی و ثبوتی که تو مسائل مذهبی مطرح است، به هر حال بهش توجه بکنید، ولی بر مبنای اون حکم قطعی و نهایی رو صادر نکنید و شک و تردید درباره این که تازه اون چیزی که اون هست به خودتون نسبت بدید هم وجود داره، چون بسیار از وقت این تستا چیزی رو اندازه میگیرن که شما بهشون میدید، نه اون چیزی که واقعا شما هستید. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم، چون من به پیام‌ها رسیدم و زمینم
یه خواهشی داشتم آقای دکتر
جان.
یه خواهش داشتم قسمت اول صحبت هامون به خاطر موضوعاتی که مطرح کردم ممنون میشم اگرچه مکالمه‌مون توی کانال تلگرام گذاشته نشه، چون جمعی از دوستان هستن.
اصلا دست من نیست. ببین عزیز دل، بذار روشنت کنم. من الان این تلگرامی که شما میفرم مثلا به من ارتباط ندارم، مثلا ازش خبر ندارم، به من گفتن، منم چون دنبالش نیستم اصلا نمیدونم کی اونو راه انداخته. هر به هر حال دوست خوبی راه انداخته، امیدوارم با نیت و هدف خیر باشه، ولی اینکه در اختیار من باشه من تصمیم براش بگیرم متاسفانه در اختیار من نیست. از این بالا حرف بدی نظری، پسر خوبی هستی، نگران نباش. به هر حال مردم خیلی هیچ چیز جدی نمیگیرن حرفای منو بیشتر، بنابراین امیدوارم چیزی نباشه که تو رو اذیت کنه. ولی تو زندگی عزیز خیلی نمیشه هواپیما سواری دولا دولا کرد، بنابراین شطور سواری که دیگه هیچ. مواظب خود باش، خوشا شب باز صحبت کرد.
خواهش
ادامه
میتونیم بدیم
بعد. نه آخه من سه نفر دیگه رو دارم که موندن عزیز، از اول ساعت تو اگه خواستی موضوع دیگه بود یه وقت دیگه، ولی خوشا شب باز صحبت کرد. مواظب
خود
خیلی لطفی هستی، خوشحال شدم صحبت کنم. قربانت عزیزم، مرسی. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The Law Offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس،
گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99-99 و یا 818-89-tasodof.com.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصاف تو شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگانی گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که اگر در امریکا ساکن هستید و تلفن لانگ دیستنس رایگان نامحدود دارید، unlimited long distance دارید که تقریبا بیشتر افراد دارن، و یا اگر نیست با چند دلار میشه اون رو به پلانی که دارید اضافه کرد، میتونید همه جا هر جا که تلفنتون میگیره رادیو همراه رو بگیرید با شماره 1-701-801-0-801 به اینترنت احتیاج نداره، هزینه برای شما نخواهد داشت، صدا رو هر جا که تلفنتون میگیره، مهم نیست کجای شهری، در دالاسی، هیوستونی، نیویورکی، امریک، لس آنجلسی، وسط بیابانی، در خیابانی، فرقی نمی کنی، هر جو تلفنتون میگیره اون میگیره. و عزیزانی هم که در کانادا تشت دارن، اگر unlimited long distance امریکا رو دارن، نه فقط کانادا رو، اینجا رو دارن، چون این تلفن در امریکاست، میتونن رادیو همراه رو بگیرن. بسیاری از دوستان تلفن میکنن که فکر کنن مشکل برای همیشه حل شده، حتی در خود لس آنجلس نه قطعی داره نه وصلی داره نه هیچ چیزی. 701-801-0-801. اگه در اتومبیلتون هستید به بلوتوت اتومبیلتون وصل میشه، تو اتومبیلتون رادیوتون هست، تلفنتون هست، اگر تو منزل هست میتونه به اسپیکر تلفنتون مرتبط باشه. و ممنون میشیم اگر این رو با دوستان دیگه که سخت به دنبال رادیو همراه هستن در میون بگذارید، تلفنشون رو بگیرید و یک بار هم خودتون همونجا امتحان کنید. 701-801-0-801 حتی شماره یک رو اول میخواد، 1-701-801-0-801. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، امیدوارم صدام خوب بیاد.
بفرمایید
آقای دکتر. الو،
بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مدتی که میخوام باهاتون تماس بگیرم، توی این مدت این که میخواستم باهاتون تماس بگیرم باید شد بیشتر تو رفتارهای خودم و احساسات خودم فکر کنم، و هر اون چیزی که فکر میکردم خیلی مشکلات در خودم پیدا کردم. مثلا اینکه به نظر خودم کمالگرا هستم، و اینکه چون شاغلم این باعث شده که خیلی آدم استرسی باشم.
خب آخه ببین عزیز، نه صبر کن عزیزم، من البته دوست عزیزی هم دیروز حرف شما رو یه جوری زدم، این دوتا لغت های مهمی هست. کمال گرایی یعنی گرایش به سمت کمال، موضوع اصلی و اساسی رشد و تکامل انسانه و این ای بسا به یک اعتبار جزء 4 یا 5 تا اصل تربیتی است که باید باشه. اون چیزی که بده کمال پرستیه، یعنی پرفکشنیزمه. کمال پرستی یعنی من میخوام هر کاری به بهترین صورت ممکن انجام بشه و بنابراین نگران هستم که کارها به اون خوبی که باید باشه نیست و بنابراین اون استراب و استرسی که شما میگیره به وجود بیاره. این کمال گرایی نیست، کمال پرستیه. بعدم ببین عزیز، من نمیخوام، چون دیروزم با دوست عزیزی از ایران صحبت میکردم، ما قرار نیست خودمون بریم و کشفیاتی بکنیم. من قرار نیست برم دو مرتبه اتومبیل رو کشف بکنم یا هواپیما رو را بندازم یا تلفن رو. خب از دنیای علم استفاده کنیم، برای که توی خود رفتن برخلاف اون باوری که متاسفانه غالب اوقات میاد که زمینه‌هایی هم برخی از اوقات در موضوعی مانند عرفان و بحثای مذهبی داره واقعا بی‌معنی است عزیز. یعنی آدم توی خودش بره چیزی رو کشف نمی‌کنه. این رفتن احتیاج به چشم داره، احتیاج به وسیله داره، احتیاج به در حال خطکش داره، یعنی اندازه داره. اینا چیزی نیست که آدم خودش بتونه تهیه کنه بره توی خودش. بنابراین الان هم وقتی شما اینو به من میفرمایید، برخی از اوقات این کمال پرستی شما نیست که موجب استراب و استرس بشه. استراب و استرس شما رو اونجا میبره. یعنی میخوام بگم خیلی برداشت و دریافت درست نیست. حالا در خودتون چه میبینید عزیز؟ یعنی متوجه چه چیزایی شدید؟ ولی به چرایی شما کاری نداشته باشید جان.
این که حالا مثلا یه مشکل بزرگ دیگه ای که دارم این که خیلی برای دیگران اطرافیانم، حالا چه خانواده چه غریبه، امنم. یعنی چجوری بگم، اگه کسی اذیت هم کنه من به روی خودم نمیارم. خیلی برای دیگران خوبم زیاد، یعنی یه جوری احساس میکنم برای خودم ارزش دارم. اگه کسی برفرض به من متلکی بگه، من احساس من شاید بهتر باشه به جوابش رو بدم، ولی نمیدونم که ناراحت نشه.
خب داری...
خودم اذیت میشم.
خب نه آخه ببین عزیز، باز دو مرتبه باز حرفی که میزنی درست نیست. تو دو دفعه برگشتی گفتی من برای دیگران خوبم، درسته؟ نه اصلا تو من برای دیگران بدی. ببین عزیز، روزی که کسی تو رو آزار میده، اذیت میکنه، حالا مثال خودت متلک میگه، روزی که تو به روی خودت نمیاری، به اون آدم اجازه میدی که به حرفی که زده درش تقویت بشه، تشویق بشه، باز هم به تو بگه. به اون شرایطی فراهم میکنی که بره به دیگران هم بگه. از او آدم بدتری میسازی. همونطور که خودت گفتی خودت اذیت میشی و احساس بدی میکنی، این احساس بد برای تو حال بدی رو موجب میشه. این حال بد تو نسبت به اون آدم و دیگران بدی میکنی. کجا این خوبه که من برای دیگران خوبم؟ ببین اینا اون بیماری ها و گرفتاری های فرهنگی ماست. به همین جهت است که گذشت و تحمل و فداکاری بسیار بسیار بده، اصلا معنایی هم نداره. و تازه از نظر من چیزی به اسم گذشت و فداکاری و نمیدونم تحمل وجود نداره، فقط نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه. یعنی ما به دلیل اینکه نادانیم، ناتوانیم، بعد نیازمندیم، این حرفایی که میزنیم که دیگران ما بودن مثلا ناراحت بشن و میخوام اونا بنا خوب بدونن، و یا نگرانیم که مثلا از توش چی در بیارن، بنابراین جواب نمیدیم. مثلا آدمی که تا حالا گذشت کنه، تحمل کنه، فداکاری کنه، میتونم به خودم اینگونه توضیح بدم که اصلا ندیدم، اصلا وجود نداره. شما نشون بدید من دانام، توانام، نیازمند نیستم، نگران نیستم، تحمل میکنم حرف بد یا غلط دیگری یا رفتار دیگری رو. و این اصلا نشانه خوب بودن نیست. اصلا لغت خوب اینجا جایی نداره عزیز. یعنی این همون گرفتاری است که من همیشه گفتم مشکل مهربانیه. من مهربان نیستم، مهربانم، من تشنه محبتم، گرسنه محبتم. حرف بد دیگران، کار بد دیگران رو به روی خودم نمیارم، تایید میکنم، تشویق میکنم. تازه اگر پشت سر یک کسی داره به دروغ و تهمت و اتهام و غیبت، حتی وقتی راست میگه حرف میزنه، تاییدش کنم برای که اینو دوست خودم نگردم. کجاش اینا خوبه؟ اینا اصلا محبت نیست، اینا برای دیگران خوب بودن نیست، اینا از دیگران آدمای بدتر ساختنه. بنابراین تو روزی که به دوستت، وقتی که به تو به قول معروف یه چیزی میگه محلی اعتراض نمیکنی یا تو وانمون که بدت نمیاد، تو خوشت هم اومد، او رو تشویق میکنی برای این کار، اون رو تشریف بکنی برای که از او آدم بدتری بسازی. برای او خوبی یعنی چی؟ و بعد اون نتیجه گیری متاسفانه درسته، این که من برای خودم اهمیت و ارزشی قائل نیستم، و بنابراین چون خودم رو دوست ندارم و خواستنی و دوست داشتنی نمیبینم، خب دیگرانم این وجود بی ارزش من رو که خواستنی و دوست داشتنی نیست دوست ندارن دیگه، اهمیتم نمیدن، به قول تو متلکم میگن، به حریم و حقوقم هم تجاوز میکنن، حرف بی خودی هم میزنن، منم تحمل میکنم، هیچ جاش خوب نیست.
بله. حالا آقای دکتر، این صحبتاتون منو یاد یه مثالی انداخت، مثلا در رابطه با خانواده شوهرم. من تمام یعنی تلاش هم میکنم که این رابطه خوب نگه داشته بشه، حتی از حقوق خودم کوتاه میام، مثلا در اینکه مادرم راضی نگه دارم، مثلا شاید یه روز در میونم برم خونه شون، از کار زندگی خودم بیفتم، کارهای خونه بمونه، استرسم بیشتر و بیشتر بشه. اینا همه مشکلات همه. حالا نمیدونم چجوری باید شروع کنم که خودم رو تغییر بدم.
آخه ببین عزیز، من ببین یه کمی موضوع سنگین تر و عمیق‌تره. من میگم من میخوام برم تو بارون خیسم نشه. روزی که من آمدم و روی پای خودم نتونستم بیستم و محتاج و نیازمند دیگری بودم، روزی که من اومدم یه انتخابی کردم که این ماجرا انتخاب من برای همسر نیست، بلکه مواظبت و مراقبت از مادر شوهره که میتونه تو ازدواج من اخلال و اختلالی به وجود بیاره و شوهر من و من کسی نیستیم که بتونیم اون مسائل رو حل کنیم، روزی که شما خودتون رو اینقدر در حقیقت آسیب پذیر در آوردید که حالا جلو مادر شوهر بیستید که مشکلی رو حل نمی کنید. شما اومدیم جلو مادر شوهر ایستادید، آیا فکر میکنید رابطه شما، توانایی شما برای گفتگو با همسرتون میتونه به جایی برسه که ایشون کاملا روزی که مادر شوهر شما داره بد میکنه حق رو به شما بدن و کوشش کنن کاری کنن که مادرشون از اون رفتار بد صرف نظر کنه دیگه انجام نده، یا این که با شما موضوع و مسئله پیدا میکنه؟
نه ایشون من فکر میکنم به جا از من حمایت میکنن همیشه.
بسیار خوب، پس اگر چنینه شما چرا میخواهید رعایت حال مادر شوهری بکنید که ضرورتی نداره؟
بله حق با شماست. مثلا شوهرم هم به هم میگه که خب از زندگی خودمون میفتیم، نباید مثلا بریم، حتی برعکس شده، بده این که ایشون بگن بریم من میگم بریم، یه جایی خب هر چقدر بیشتر بریم خب دیگران که لزوم نداره منو درک کنن، انتظارشون هم بالاتر میره همیشه.
آخه عزیزم ببینید، الان گفتگویی که من و شما با هم داشتیم مثل ایمونه که من برم پلو دکتر بگم آقای دکتر خیلی حالم بده ولی نمیدونم افت سرش درد میکنه، جواد پاش درد میکنه، باقر پاش شکست، میگه تو اومدی اینجا برای معالجه خودت، با اونا چیکار بود؟ ببین عزیز، محور الان گفتگوی من و شما دیگران شد و به همینجاست که من میگم به خاطر آسیب کودکی ما به صورت چشم زندگی میکنیم، همه رو میبینیم غیر از خودمون و فکر کنیم این هنر زندگیه، در حالی که این فاجعه است. شما الان تو تمام این گفتگوها دیگرانن که میان میشن موضوع و حالا شما با همه برحال کمدانی ها راجب اونا و این که اصلا به شما موضوع ها مربوط نیست، باید همه مسائل رو به نحو درستی برای اونا به خوبی انجام بدید. خب این احساس ناشی از اینه که من میخوام کاری بکنم که دیگران منو دوست داشته باشن، حتی اگر من بیام صحبت دو دقیقه قبل شما رو دوباره روی رادیو بگذارم. شما خیلی راحت میبینید که وقتی رسید به اونجا که مثلا مواظب مادر شوهر هستید، دیگران هم اون رو از شما انتظار دارن، صدای شما بالا رفت. یعنی چی؟ یعنی هنوز تای وجودتون فکر این کار خوبیه. یعنی شما در یه فرهنگی زندگی میکنید که اگر یه عروسی بیاد بگه من با وجودی که شوهرم نمیخواد، من یه روز در میون میرم سراغ مادر شوهرم، خودم از کار میفتن، میگن وای چه عروس خوبی. اینو کی میگه؟ اون مادر شوهرای پر روی پر مدعا که ماجرای ارتباط انسانی رو ماجرای بردگی و کلفتی و نوکری میدون، نه پسرشون میخواد نوکر کسی باشه و دلشون میخواد عروسشون کلفتشون باشه. یعنی یه کسی که دوست نداره، رنج میبره، از کار خودش میفته، بیاد اینجا که من یه جوری احساس خوبی بکنم که بگم مثلا چنین و چنان، بعدم اگر یه چیزی بارش کردم خب او تعامل کنه به روی خودش نیاد. و با وجودی که پسرم او رو وادار نمی کنه یا مدعی بشم ببین عروسم چقدر منو دوست داره که میاد، یا به هر حال نشون بده که من رو یه کسی میدونه که به خاطر اون میاد. یعنی میخوام بگم این مجموعه خراب عزیز، یعنی که نمیتونه آدم به شما بگه نرو، برای که مشکلی رو حل نمی کنه. برای این که این درست مثل اینه که منی که هیچ غذایی ندارم از خونه که توش غذا هست قهر کنم، خب حالا با گرسنگی میشه میکنه، حالا باید رنج بیشتر و منت بیشتری رو از کسای دیگه قبول کنم که من یه لقمه نون بدم و غذا بدم، در حالی که اونجا با رنج کمتر خودم داشتم. اشکال کار یه سیستم عزیز، یک فرهنگ، یه جامعه است که یه انسانی رو در بار میاره که بارها گفتم مشکل مسئله بدبختی ملت ایران دو چیزه، مهرطلبی و وابستگی. این وابستگی هاست. شما الان کاملا چی داری به من میگید؟ من کنفرانس ونکوور بود عرض کردم واقعا 80% گفتگوهایی که من با دوستان دارم، با این 28,000 نفر حرف زدم، آخر کار وقتی به موضوعی یه مقدار به ویژه دوستان که از ایران مثل شما تلفن میکنن، ماجرا برمیگرده به مهرطلبی و وابستگی. یعنی همچنان شما در اینجا استقلال و همبستگی نمیبینید، استقلال و دوستی نمیبینید که بین شما و مادر همسرتونه. شما در اینجا یه نوع وابستگی مبتنی بر مهرطلبی میبینید که چیزی خراب نشه. حتی مادر شما ممکن توصیه کنه برو، دشمنی به وجود نیاد، ناراحتش نکن. اون یه چیزی میگه، کاری میکنه، بالاخره پسرشو تحت تاثیر قرار میده، اونم هر اندازه به تو بگه جانب تو رو داره، به هر حال ممکنه مواردی ندونه. حتی خودت یه جمله‌ای به کار بردی با اون شرط قاعده رو شکستی که بجا مثلا، یعنی اگر نابجا باشه از من حمایت نمیکنه. حرف درسته که او باید به جای ما از تو حمایت کنه، ولی در تحلیل نهایی اصلا قرار نیست تو حمایت کنه، به اون مربوط نیست. رابطه تو از به عنوان یه آدم بالغ با یه آدم دیگه عزیز. یعنی میخوام به تو بگم ببین عزیز، اشکال کار در شما نیست، اشکال کار در یه فرهنگ و جامعه است که آنچنان ما رو درگیر این وابستگی و مهرطلبی کرده که درست مثل این که ما فارسی حرف میزنیم نمیدونم روسی و ژاپنی حرف نمیزنیم، ما هم گرفتار همین بازیایی. و شمایی که احساس میکنید با این بازی ها دارید از پا در میاد و به هم میریزید، کاری که بخواید بکنید خیلی مشکلی رو حل نمیکنه، برای این که اون محیط این رو ایجاب نمیکنه، با بقیه شرایط هم نمیخونه. حالا برای که هم شما یه فکری بکنی اگر مطلبی هست بذار ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باش.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5,000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون‌ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده لکی 7.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
کاباره تهران The House of Legends تقدیم می کند. جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار.
سرخ صورت هم هستی اما درد تنم
من نوش آفرین من 13 و شنبه 14 می با ستار.
همیشه میخواستی یه پروانه شی که دوست داره از فیل زودتر.
من نوش آفرین.
دنیای من رویای من بیا که تو وقت حضور بی تو ندارم.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبرو بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197727 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، در ادامه صحبتی که داشتم هر مطلبی که براتون مطرح کردم که من مثلا کسی که آزارم میده من روی خوش بهش نشون میدم، به باید که این مسئله اون اتفاقی که برام افتاده هرچند کوچیک به سختی فراموش کنم. حتی اگه مدتها پیش اتفاق افتاده من با خودم هی مرور میکنم، هی خودم رو از درون اذیت میکنم. این خیلی اذیتم میکنه. نمیدونم حالا برمیگرده به همین موضوع که برای دیگران در واقع برای خودم ارزش قائل نیستم و این مشکلم، یا اینکه کلن به تجربه های تلخ گذشته فکر میکنم. اینا
نه ببینید عزیز، نه اینقدر دنبال چراییش نرید عزیز. ببینید من پام شکسته، موضوع مهم اینه که پام شکسته، حالا از پشت بون افتادم یا تصادف کردم، اونو اینقدر نرید دنبال اون که از کجا میاد. شما چیزی که دارید میگید همون بحثی بود که من داشتم عزیز. حرف من اینه که در یه فرهنگی یک نظری اینقدر غالبه که اصلا انسان خوبی، انسان پر از گذشت و تحمل و فداکاریست که رنج میبره، رنج میکشه، صداشم در نمید. این انقدر جا افتاده که جنگیدن بایش برخی رو اصلا آزار میده و اذیت میکنه. عرض منم دقیقا اینه که روزی که ما گذشت و تحمل و فداکاری میکنیم برای هیچ کس خوب نیست، حتی برای اون آدمی که بدی میکنه، برای شما هم که الان خودتون دارید میگی. این بحث رو یه جور دیگه میشه بهش نگاه کرد. ماجرای خشم، روزی که یه چیزی منو ناراحت میکنه من خشمگین میشم و من با خشمم 4 کار میتونم بکنم. خشم یه احساسه، یه چیزی رو شما رفتار کردید، انجام دادید، گفتید که منو اذیت کرد، من خشمگینم. راه اول خشم عصبانیت، یعنی من برخورد تند و نامناسبی با حرف شما با کار شما بکنم، منم یه فحشی بدم، یه حرف زشتی بزنم، یه لگدی بزنم. پس بنابراین این راه اول. راه دوم که در طول تاریخ به ما توصیه کردن و در فرهنگ ما جا افتاده، فرو خوردن خشم، به روی خود نیاوردن، تحمل گذشت، فداکاری. خب مطالعات علمی چی نشون میده؟ نشون میده که وقتی که انسان خشمشو فرو میخوره تبدیل میشه به دشمنی. بعد از این مدتی شدید اگر بشه میشه تنفر، و این تنفر هم از خود هم از دیگران هم از زندگی است، و این تنفر از خود و دیگران و زندگی تبدیل میشه به بدترین نوع افسردگی، بدترین نوع اضطراب و وحشت، و بدترین نوع عصبانیت که بهش میگن ریج، میره تو ما رو منفجر. خب اینم توصیه بود که در طول تاریخ کردن که خشمتون رو بخورید. حتی در زبان علمی برخی از اوقات میگن افسردگی یا دیپریشن انگر این ورد، یعنی خشمی که فرو خورد. بنابراین ما در مقابل خشم یکی اکتینگ اوت میکنیم، عصبانی میشیم، هر دوتاش بیماری. ما دوتا راه دیگه داریم، یکی اکسپرس یور انگر یعنی خشمتو ابراز کن، به اون آدم میگی از حرفی که زدی یا کاری که کردی من راحت نیستم، خوشحال نیستم و احساس بدی میکنم، و به او این فرصت رو میدید که معذرت بخواد و به این ماجرا پایان بده. ولی در یه جامعه مانند ایران تازه وقتی که من ضعیفم و حالا عروسم در مقابل مادر شوهر یا مادر شوهر در مقابل عروس، تازه یه جنگ تازه شروع میشه. علتش هم این است که ما این سومی رو یاد نگرفتیم، خشم اون رو ابراز کنیم. پذیرفته هم نیست، قرار نیست کسی به رو خودش بیاره، قرار آدم ها تعامل کنن. همون مورد دوم. راه چهارمی وجود داره که اون اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، که تو دنیای امروز از نظر علمی میشناسیم یه نیروی وجود داره مثل یه سیلی که هست، باید پشت سد گذاشت، از برق و آبش استفاده کرد. این اون چیزیست که به نظر میرسه ما باید یاد بگیریم. خب در فرهنگ و جامعه ایران نه ابراز خشم و نه اداره کردن خشم اونقدر جایی نداره، و معلومه شما گیر و گرفتاری. برامه حرفی که شما به من میزنید یه واقعیت علمی عزیز، و به همجاست که من تو سیدی خشم و عصبانیت که تو ایران هست اینا رو وردم، و حتما بهتون توصیه میکنم هم ترس و استراب رو، هم افسردگی رو، هم خشم و عصبانیت رو بشنوید، برای که من و شما رو با حال خودمون و واقعیت ها آشناتر میکنه. این اون گرفتاریست که اونجا وجود داره. حالا مورد دیگری هم کنار این موضوع ها و مسائل قرار میگیره، و اون اینه که شما در چارچوب اون نظام فرهنگی و اجتماعی گیرید. شما اگر یه دختر خانمی بودید که روی پای خودتون محکم و استوار ایستاده بودید، از نظر سلامت فیزیکی و روانی از یه حد عقلی برخوردار بودید، به مرحله خودکفایی رسیده بودید، انتخاب همسر رو با ملاک‌های درست انجام میدادید، زندگی زن و شوی رو به سمت زندگی خانواده هسته‌ای یا نیوکلیر فامیلی میبرید که زن و شوهر و بچه‌ها هیچ کس دیگه نه نقشی داره، نه جایی داره، نه حقی داره، خب ما این مشکلات رو نمیداشتیم. ولی وقتی شما آمدید در یه جامعه که نظام در حال اعتقادیش رو، قانونیش رو، آموزشیش اینه که زن یه موجود دست دومیست با حق بازیه که نمیدونم بهش زیر پای مادرانن، که نمیشه برای زنان جهنم راه انداخت. خب اون فریبکاری بیمعنی رو مبنا قرار میدیم، بعد درباره مقام مادر صحبت میکنیم، اما مقام زنان بعدن میشه هیچی. خب این بازی و سیاه بازی که مردان راه انداختند و همچنان بر اوضاع مسلطند و این رو به نوعی تبلیغ میکنند و تشویق میکنند، تا اونجا میبرنش که میشه چند تا زنم گیره، یعنی اصلا دیگه جایی نداره. آیا یه زنم میتونه چهار تا شوهر کنه؟ آیا اصلا این قابل فهمه؟ آیا یه تفاوت اصولی اساسی بین انسان نیست؟ اصلا ما یه همچین کاری رو با موجودات دیگه هم نمی کنیم. بنابراین چیزی که میخوام بگم اینه که عزیز، شما گرفتار اون زمینه فرهنگی هستید. اینکه چه میتونید بکنید محدوده. من نمیخوام بی خودی از شما انتظار داشته باشم که گفتم زیر اون باران خشک حرکت کنید، خب خیس خواهید شد. مطواردی هم که میگید پس حالا چه باید کرد؟ من و شما باید مواظب خودمون باشیم. من و شما در حالی که ممکنه به گونه ای عمل کنیم که دیگران انتظار دارن، خودمون قرار نیست خودمون اذیت کنیم. اصلا آمدیم به این توجه کنیم. یک کسی حرف بدی زد و شما به روی خودتون نیاوردید، شما باید خودتون رو آگاه با این واقعیت بکنید که من دارم بر اساس یه قاعده فرهنگی غلط بیمارگونه بیرحم بیشرم ضد اخلاق، ضد انسانیت رفتار میکنه. اینو میدونم، اما خودم وضعیت میکنم. یک مردک یا یک زنک ابلهی، یه بیماری، یه آدمی که ارزشی نداره من حرف زشتی زده، به دلیل شرایط فرهنگی نمیخوام دهن به دهنش بشم، هرچه گفت گفت، باد هواست. نه اینکه این موضوع رو بیارم و ببرم. خب اون وقت معلوم کار خرابه. روزی که شما آمدید و این موضوع رو در خودتون حل نکردید، مثلا شما که مشکل فرهنگی رو نمیتونید حل کنید، ولی مشکل فردی رو میشه. 37 ساله ایرانی ها میگن مرگ بر امریکا. من تا حالا یه امریکایی ندیدم که ککشم بگزه. چه فرقی میکنه؟ ولی
آقای دکتر شما میفهمید که تو جایی که امکان داره، من اونجایی که کسی منو آزار میده، من اکثر عمل درست نشون بدم و یه جوری روی خوش نشون ندم و بگم که با فرهنگ جور نیست، من حداقل خودم آزار ندم. و اون در واقع این حرف شما که میگی گذشته در گذشته، اونو فراموش کنم و اصلا هر بعد و رفتار بعد دیگه هم برای مهم نباشه.
نه ببین عزیز، ببین یک کمی من نمیدونم شما صدای من رو دارید یا نه. در قسمت اول حرف من این است که تو با فرهنگ نمیتونیم به جنگی. اون یه واقعیته، سخت و تلخ هم است، ولی باید واقعی بود. من حرف میزنم برای چی تو خود دارد میشه. صدای من اگر نمیاد اشکال عزیز، متاسفم نمیدونم چه خبره. ببین عزیز، حرف من یه چیز دیگه، این تلفن‌های ایران برخی از اوقاتم از اولم مسئله بود. ببین عزیز، معرفم به تو یه چیز دیگه، چون شنوندگان عزیز دارن میشنون. عرض من این است که وقتی که در یه جامعه‌ای متأسفانه قشری، وقتی در یه جامعه‌ای من نمیتونم اونگونه که درست عمل کنم، حداقل خودمو که میتونم محافظت کنم، از خودم که میتونم مراقبت کنم. یه آدمی حرف برای چی من بهم بر میخوره؟ من اگر قرار بشه رو خط رادیو تلویزیون نگران حرف و قضاوت مردم باشم، که باید روزی صد بار اینجا گریه کنم، اصلا اهمیتی نداره. حتی وقتی حق دارن، چرا وقتی که ناحقه، چه وقتی دشمنیه، چرا وقتی که حسادته، وقتی بیماریه، وقتی بیشرمیه. من که صبح تو غروب نشستم ببینم که کی چجوری راجعه من فکر میکنه، کی راجعه من چی میگه. عزیز اون اصطلاح خود ما که داره دروازه رو میشه بس، در دهن مردم نمیشه بس، یه واقعیته. من شما میتونید جلو یه نفر یا حتی ده نفر یا صد نفر یا هزار نفر رو بگیرید، برای اصلا برای چی وقت و نیروتون اونجا صرف کنید؟ و به همجد بود که من اوائلی که برنامه رادیو بود که 16 سال قبله و این گفته گوا داغ شده بود، اول کارم بود برای یه دقیقه رادیو بود، عرض من به دوستان این بود که اگر کوچکترین لطف و محبتی به من دارید، لطفا اگر کسی به من حمله میکنه دفاع نکنید. هنوزم همینه، بگین همه حرفایی که تو میگی درسته، از اینم بدتره، ولی که اصلا فرقی نمیکنه. ما برای خودمون یه دنیای خیالی درست کردیم که باید راجع به ما خوب فکر کنن. یه دمون که اینقدر خرورمون داشته که میخواییم بعد از اینکه مردیم پشت سرمون خوب بگن، حالا گویی فرقی میکنه. یعنی اینقدر این حماقت تعمیم پیدا میکنه که ما دستان رو دلون میکنه حالا از ما تعریف کنه آینده. به همیزه که تا برخی از ما دوستان میان میگن مثلا فلانی یا تو بعدن راجب چی ماست، برایم چه اهمیت داره؟ من الانش اهمیت نداره که 5 سال بعد یا 50 سال بعد باشه، تازه اگر چیزی باشه. ولی این نشون دهنده نگرانی ما از این قضاوت و نظر دیگران. قرار کار من خوب و درست باشه، قرار من کار مناسب باشه. این که دیگران چه قضاوتی میکنن نمیکنن که من نیومدم دیگران رو خوشحال و راضی کنم، من که نیومدم با ملاکهای دیگران زندگی کنم. بدبختی انسان از اون روزی شروع میشه که به جایی که کار به واقعیت و حقیقت داشته باشه، به کار خوب و درست و مناسب داشته باشه، به قضاوت و نظر دیگران توجه میکنه. و باز به همین جهته که بارها و بارها گفتم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما رو خوشحال میکنه، راضی میکنه، چه خوب. نمیکنه، بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم میکنم. من باید برم ببینم اون کار درست و خوب و مناسب کدامه تا اینکه ببینم نظر به قضاوت شما چه هست. ولی وقتی که یه جامعه وابسته است و مهربان، تمام مدت به دنبال این است که ببینه کار درست و خوب و مناسب از نظر دیگران کدامه، و این دیگرانی که نه اصلا مهمن، نه اصلا عقیدهشون درسته، نه خوبه، نه مفیده، نه به درد خودشون میخوره، نه به درد من. من چرا باید با آرای دیگران و نگاه و انتظار دیگران زندگی کنم؟ به همین جاست که من میگم خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی همرنگ جماعت شو. در حالی که در یه فرهنگ زندگی میکنیم که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. حالا من میگم چرا رسوایی اینقدر مهمه؟ رسوایی این که شما پیرو یه چیز درست و خوبی، یه چنین رسوایی که شرمندگی نداره، افتخار داره. این موضوع غلطه، اون یه قصه دیگریست، ولی شما یه دفعه متوجه میشید کسی با خوب و بد و درست و غلط کاری نداره. به اینکه شما مختلف و متفاوتید، به اینکه موجب رسوایی هستید، مردم مسئله و مشکل دارن. گیر و گرفتاری ما اونجاست و این همون چیزیست که باز بر میگردم به اینکه نیمی از دوستانی که لطف کردن تلفن کردن، مشکل آخر کار تهش به این وابستگی لعنتی و به این مهتربی، وابستگی که از آن انسان تا 8 سالگی، مال انسان بالغ بزرگسال نیست. ما اومدیم کارهای 8 ساله، افکار 8 ساله، احساسات 8 ساله رو برای سن 40 سالگیمون، در حالی که اونجا یک کودک 8 ساله بودیم، اینجا دکتر و متخصص و استاد هستیم، داریم اعمال میکنیم، راهاش هم نمیکنیم. و به همین جهت شما تمام این گفتگوهای خانوادگی و فامیلی و الان بحث شما مادر شوهر و مادر زن و اینا، یا پدر زن و پدر شوهر، میشه موضوع زندگی من شما که مطلقاً قرار نیست جایی داشته باشه. یک کسی مادر یک کسیه و او رو بزرگ کرده. به چه دلیل تو زندگی من، حالا که این آدم همسر منه، باید نقشی داشته باشه؟ و چرا او حتی فکر غلطش، انتظار نامربوطش باید موضوع زندگی من باشه؟ اینا اون گرفتاریاییست که وابستگی و مهربانی میاره و معلومه که درگیر شدن با او کار ساده‌ای نیست. به همجاست که به جنگ سیستم نمیشه رفت، ولی من میتونم خودم بی اهمیت باشم. درست مثل این است که شما تو خیابون میرید، دوتا آدم بی تربیت یا لات فوش میره، به شما چی؟ حرکت میکنید، صدای زوزه حیوانی رو میشنوید، به شما چی؟ چرا باید زوزه اون حیوان و حرف زشت اون دوتا آدم بی تربیت لات یا هر چی میخواید اسمش رو بشه موضوع ذهن شما و زندگی شما و بشه بهش فکر بکنید؟ خب این صداها هست و این فریادها هست و خوشبختانه بی تأثیر و بی اهمیت. ما هم باید اون رو بپذیریم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جوویدرم اولترا پلاس اکسی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک اولترا پی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن با 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجر های زیبایی و سلامتی با قیمت های ویژه در مطب های دکتر رامتین مسعودی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55. رستوران جوان.
ماجیکتل، ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350 یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800 magictelus.com.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تی وی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت روز مادر برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تی وی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تی وی باکس.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، من بخندم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
بله حالتون بفرمایید. من سوال هم راجع به دخترمه، الان از اول سال پریسکول رفته و الان 3 سال و 2 ماهشه.
فرزند دیگه داری؟
بله فرزند دیگه هم دارم، یه دختر دیگه دارم، اونم الان نزدیک 2 سالشه، یعنی تمام 22 ماهشه و اونم میخوام از سال دیگه بذارم. سوالم راجع به اینه که این الان تو کلاسی که هست معلمشونو خیلی دوست داره و چون سال دیگه باید بره کلاس بالاتر، من این دختر کوچیکم باید بره توی این کلاس. من مشکلم اینه که حالا بعد که بیام خونه دعوا سر معلمه بشه که من میخوام تو اون کلاس باشم. از الان هم میگه که من نمیخوام برم کلاس بالاتر، میخوام تو همین کلاس بمونم. و یه آپشن دیگه که دارم، این پریسکولشون 2 تا کمپس داره، یه جای دیگه هم هست که مثلا فاصله شما این 2 دقیقه بیشتر نیست، میتونم بذارمش اونجا با یه معلم دیگه، ولی نمیدونم این درسته یا بذارمش همینجا که حداقل این معلمشون گاهی ببینه.
محظم شما که با که نیمدیم تو دنیا به میل بچه ها عمل کنیم که میخوان بخورن یا نخورن. بچه ها وقتی که توی کلاسی هستن 5 تا 10 تا 15 تا میرن کلاس بالاتر، دختر شما باید با اونا بره بالاتر ناراحت باشه. یعنی این موضوع مهم نیست چون چیز حیاتی و ضروری نیست. و بعدم این بیشتر بازی و لجبازی یه بچه است برای نوعی جنگ قدرت که میخوام من تعیین کنم، دو تصمیم بگیرم. بله اصلا چه شما راجب سال آینده هستم باش حرف میزنی؟
نه من چیزی بهش نگفتم، مثل اینکه تو مدرسه بهشون گفتن که سال دیگه بعد برین مثلا کلاس دیگه و من میگفت که من سال دیگه نمیخوام برم اون کلاس.
آخه اصلا برش معنی نداره، اصلا بهید اونا هم چه بزن، اصلا بچه هم چه برداشتی نمی کنه. یعنی یه موضوعیست که بی خودی مطرح شده، اونم تا بس که من برگردم بگم اسید سولفوری که این غذا مثلا کمه، بعد بگم من دیگه اسید سولفوری دوست دارم، مثلا یه حرف مفت بی خودی من زدم یکی زده. برای بچه 3 ساله که بهش بگم تو در آینده میخوای کلاس و مدرسه دوست کنی، ممکن اصلا تغییره رو مسئول بشه، ولی هیچ معنایی نداره. وقتی میبینه 10 تا بچه دیگه هم دارن میرن تو اون کلاس، با اونا میره کلاس، این مثلا اصلا مشکلی هم نداشته باشید از این که شما اصلا نگرانی در آینده چه کنید که حالا بخواید فکر کنید که مدرسه رو عوض کنید یا چیزی از این قبیل. اصلا این موضوع رو چرا اینقدر مهم میدونید؟ به علاوه ما تو دنیایی هستیم که بچه‌مون رو برم داریم میریم واکسنش میزنن، سوزن میزنن تو دستش. ما تو دنیایی هستیم که وقتی چیزی باید انجام بشه انجام میشه، باید بچه خونم گریه کنه بکنه. این میدونیم مسائل رو باید یه مدار خط داره
نمیرم.
شما از حالا چرا اینقدر نگران هستید؟ که شما که خودتون ضعیفتر از اون جلوه دادید. نمیرم چه برمدش رو میبریدش؟ نظر نمیرم که نخواهد بود. من شما تو دنیایی نیستیم. شما من نگید که من به یه جایی رسیدم که در جهت اینکه آنچه که خوب و درست و ضرر و خطری نداره و مسئله عجیب و غریبی نیست، دستم اینقدر بسته است که به فرزند 3 سالم نمیتونم بگم چه کنه یا به اون سمت با تشویق و راه درست ببرمش. خوشبا اینجوری باشید، بعدا درباره پسر و دختر و مواد مخدر تو بزرگ سالش با چی کار کنید؟ نه شما بی خودی نگرانید عزیز جان.
یعنی فرقی نمی کنه که یعنی با همون دوستاست که تو کلاسشم با اونا بره بالاتر دیگه
مسئله باید اینجوری باشه. شما که نمیتونیم به بچه ها بگیم این معلم رو دوست داری یا نداری، سر این کلاس میخوای بریم و نریم. ما که نمیتونیم. ببینید عزیز، این که ما به بچه آزادی عمل بدیم در اون حوزه است که به اون مربوطه و مسئله شخصیشه. ولی وقتی میره مدرسه با روی این نیمکت بشینه، حالا اگر وقت اومدن مثلا دور هم نشستن و دایره درست کردنه باید اونجا بشینه، اگر قرار کنه با مداد کار بکنه، حالا مداد رو بذاره زمین باید بذاره. برای که ما در حالی که ماجرای نوعی از ارتباط مادرانه رو داریم که بدون قید و شرطه، نوعی از روابط داریم که مشروطه، بعد از اون بچه باید نظم و انضباط بیرونی رو یاد بگیره. ما که میدونیم هرچون دلیم خواست رانندگی کنیم، هرچون دلیم خواست بخوریم، هر کاری که خواستیم بکنیم.
من این دختر کوچیکترمه که باید الان بره تو اون کلاسی که الان خودش هست، بعد مثلا میترسم نمیدونم میگم الان
تو کلاسی که خودش هست یعنی چی عزیز؟
یعنی الان کلاسی که الان خودش میره با اون معلمی که دوست داره، خب سال دیگه این میره کلاس دیگه، دختر کوچیکتر من بعد بیاد تو همین کلاس.
خب اون فهمیدم. شما برای چی از حالا ازای چیزی رو گرفتید که اصلا قرار نیست بمیره؟ شما اصلا چرا مجلس ختم رو انداختید برای آدم زنده؟ اصلا نمیفهمم تو شما چرا اینقدر نگران آینده اید که این میره اونجا اون میاد اینجا؟ چرا مسائل شخصی خودتون دارید به بچه ها مرتبط میکنید عزیز؟
یعنی لزومی نداره که من اصلا جداشون کنم. میگم
نه اصلا یعنی چی؟ شما حال عادی که بچه ها همه طی میکنن رو برای فرزندانتون به وجود بیاری، با مشکل و مسئله هم روبرو شوید، اون زمان باش برخورد کنی. و چون مسئله اساسی و حیاتی نیست که من جایی برای نگرانی ندارم. بچه من به من بگه من الان میخوام تلویزیون ببینم، میگم نه عر بزنه، خب اینقدر گریه کنه، من که نگرانش نمیشم، من که بازیچه دست اون نمیشم. وقتی که درست نیست، حالا به من بگه آب به من بدید، غذا بدید، دوا بدید، ضروریه. من میخوام الان تلویزیون تماشا کنم، الان نمیخوام تلویزیون تماشا کنم، که نمیشه که درگیری همچین بازی و لجبازی بچه ها شد عزیز. درگیری همچین جنگ قدرتی نباید شد، به طریق درستش نباید به اینجا رسید. و اگرم برفرض رسیدیم، اون اصطلاحی که من گفتم خونم گریه کنه بکن، همینه که هست. چون ببینید ما باید بدونیم یه جهانیست که نظم داره، ترتیب داره، آدم نمیتونه بره لب پشت بام، اما آدم نمیتونه کسی از پشت بام هل بده به صرف این که من دوست دارم یا میخوام. ما باید به تدریج یاد بگیریم که یه جهانیست که محدود، مقید، قاعده داره، قانون داره، ضابطه داره. وقتی میم خیابون رانندگی رو باید درست کرد. ما که از رو مردم نمیتونیم رد بشیم بگیم دوست داریم، چون جلو من اومدن دوست نداشتم جلو من باشد. یعنی شما به گونه‌ای که در این بحث میگوید این است که مسئله آزادی کودک رو در جهت ارتباطش با اینکه میخواد این لباس بپوشه یا اون لباس رو بپوشه، الان بشینه اینو بخوره یا نخوره، کم بخوره یا زیاد بخوره، سر اینا باید آزادش گذاشت. ولی درباره موضوعهای اصولی اساسی که من خواهم ظرفا رو بزنم زنگ بشکنم که میشه گفت آزادی پسرم بار بزن زنگ بشکن. یعنی من احساس کنم شما بیخودی نگران یه چیزایی شدید و بعدم از مقاومت و مخالفت بچه ها میترسی. معلومه آدم ها در مقابل همه چیز مقاومت میکنن، معلومه مخالفت کنه. من شما باید اون مقاومت و مخالفت رو از طریق درستی که جنبه پدری و مادری و پرورش تعلیم تربیت داره بشکنیم. ولی بچه میگه مدرسه نمیخوام برم، گریه هم میکنه، خب چه کار کنم؟ باید نگرشش خونه؟ نه، به همینجور است که عزیز با اون اصول آشنا بشه، خودتو هم نگران نکنید. بعدم شما به اندازه کافی موضوع و مسئله الان دارید که از حالا میخواید به فکر آینده ای باشید که هنوز نشده و هنوز با چیز بدی روبرو نیستید، والا بخواید در دنیای ذهن و خیالتون با اتفاق نیفتاده درگیر بشید. بله بله، شما پس به این در چه برسید که باید چنین یا چنان کنید؟ چه فرقی میکنه برای امروز؟ ما داریم راجع به سه ماه دیگه صحبت.
نه شما میگه اولا باید تصمیم بگیرید که کدوم کلاس میخواید بذاریشون.
پیچه هر کسی باید بره کلاس خودش عزیز. حتی بچهای دو قلو بهتره توی کلاس نباشن. چه سه بچه‌ای که
توی یک کلاس نیستن، چون یکی یه سال بالاتره، یکی یه سال
کوچیک‌تره. من نمیدونم از این سال وقتی دو تا کلاس متفاوتن پس چه سالی که کدوم کلاس باید بذاریشون؟
نه ولی توی همون لوکیشنه و این میگم، یعنی بهتره همونجا باشه که با خواهرش باشه، یا اصلا میتونم ببرم یه لوکیشن دیگه. یعنی همون مدرسه است ولی دو تا کمپس داره.
نه عزیزم فرزند شما با هم فاصله شون 16 ماه تقریبا
بله.
درسته؟
بله بله بله.
آیا بچه های با 16 ماه فاصله توی یک کلاس هم؟
نه خیلی.
پس چیه؟ پس مشکل ما چیه؟ خب میره یک کلاس دیگه و میره اون کلاس دیگه،
یعنی کلاسشون جدا ولی
فردای
بازی
و
ایناشون با همه.
اصلا چه اهمیتی داره؟ بحث بحث یعنی... کلاسه، بحث زمان بازی اتفاقا بدل نیست با هم باشن. اون زمانی که وارد یه نظم مربوط به آموزشی میشن بهتر این است که هر کسی کلاس خودش باشه. زمان تفریح که آدم های بزرگ سال هم میتونن با هم باشن، اونطور که توی روز شنبه و یک شنبه از بچه یه ساله تا فرد 100 ساله با هم کنار هم یا تو پارک یا توی مهمونی هستید. اون موضوع مهمه نیست.
بله.
خواهش میکنم. بی خود خودتون رو نگران مسائلی از این.
خواهش
میکنم. خوشحال شدم. مرسی. من چند دقیقه فقط مونده و بنابراین فرصتی رو پیدا نمیکنم که با دوستی صحبت کنم، فقط چند تا مسئله رو جز بید با هم حل کنیم. مورد اول، اگر در امریکا تشترید و تلفن راه دور رایگان و نامحدود دارید، unlimited long distance، و یا اگرم ندارید با چند دلار میتونید اون رو به پلنتون اضافه کنید. اگر چنین فرمودید شما به راحتی میتونید رادیو همراه رو هر جا تمام 24 ساعت در وسط بیابان هر جایی که تلفنتون کار میکنه، که معمولا تلفن ها امروز همه جا کار میکنه، قطع و وصلی هم نداره مگر موارد خاص و استثنایی، با گرفتن شماره 701-801-0801 رادیو همراه رو بشنوید. این راه به نظر میرسه با توجه به تعداد تلفن‌های دوستان بهترین شده. در لس آنجلس شما میتونید فقط همین تلفن رو بگیرید، 1-701-801-0801. در منزل هستید، روی رادیوتون و روی بلندگو اسپیکر میذارید، حتی دستگاه تقویت کننده چند دلاری است، میتونید ازش استفاده کنید. تلفن دستیتون راه میرید، تلفنی است که به گوشتون میگذارید. در اتومبیل هستید، اگر تلفنتون به رادیوتون وصل میشه بلوتوث دارید، رادیو رو میگیرید از طریق تلفن رو میگیرید از طریق رادیوی اتومبیلتون، صدای رادیو همراه رو میشنوید، نه قطع داره نه وصل داره نه پایین داره نه بالا داره. 1-701-801-0801 و سپاسگزارتون میشیم اگر به دیگران هم اون رو راهنمایی کنید. دوم اینکه رادیو همراه از صاحبان مشاغل و حرفه، دوستان اهل کار و عمل، پزشکان ما، دندان پزشکای ما، وکلای ما، دوستانی که در کار بیمه هستن، در کار آموزش و پرورش هستن، در کار وام هستن، در کار خرید و فروش خانه و املاک تجاری هستن، به هر حال کسی که شغل و کاری داره و در مؤسسه است که به هر حال توانایی انتخاب رو برای تبلیغ شغلشون، کارشون، کالاشون، خدماتشون دارن، ما از این دوستان در منطقه اورنج کانتی دعوت کردیم که روز یک شنبه 15 ماه می در تالار مجلل کاسپیان مهمان رادیو همراه باشن. گفتگوی کوتاهی من خواهم داشت با یکی دو نفر دیگر از همکاران و ضمناً با صرف شام فرصتی به جهت آشنایی و امکاناتی که در اختیار رادیو همراه هست، با توجه به پوشش فوق العاده خوبی که در اورنج کانتی داری که قابل مقایسه با هیچ وسیله دیگری نیست. ما امروز آمارا نشون میده، من هم اکنون با آقای معینی مسئول جلویز همین در ونکوور ملاقاتی داشتم. رادیو همراه رادیو اول هست از نظر تعداد شنوندگان در سراسر جهان، از هر وسیله و طریقی که فکر میکنید و حتی در لس آنجلس و ایالت کالیفرنیا، به دلیل یک برنامه خوبش به خاطر راه‌های مختلفی که از طریق رادیوی 100.3 FM HD3 هست، به خاطر همین تلفنی که هم اکنون هست که دیگه تمام راه ها رو حل کرده. تلفن هم قرار نیست تلفن هوشمند باشه، هر تلفنی مثل بند بیهوش هم میتونه 701-801-0801 رو بگه. به هر حال صاحبان کالا و خدمات بین ساعت 5 تا 9 دعوتن که اگر مایل هستن با رادیو همراه، به خاطر اینکه تعداد مشخص بشه و امکان پذیرایی وجود داشته باشه، لطف کنید تو با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. 441-5111 رادیو همراه. همچنین به آگاهی دوستان میرسونم که عازم سفر میانه و شرق امریکا و بالاخره کانادا هستم روز شنبه و یک شنبه 21 و 22 در دالاس هستم. کنفرانس 15-16 ساعتی کودکی در اون رو دارم با 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. دوشنبه و سه شنبه در هیوستون هستم که میشه 23 و 24 و ساعت 72 کنفرانس خواهم داشت. چهارشنبه و پنجشنبه در آتلانتا خواهم بود، 72 کنفرانس خواهم داشت. جمعه و شنبه 27 و 28 ماه می در منطقه ویرجینیا هستم، واشنگتن دی سی و مریلند، و 4 کنفرانس دارم. روز جمعه 3 تا 6 و 70 و همچنین شنبه. روز یک شنبه در تورنتو هستم، 2 تا 5 و 6 تا 9 کنفرانس دارم. ضمناً در تورنتو فرید هم به زبان انگلیسی از ساعت 10 تا 1 در همونجا عرض کنم که کنفرانسی خواهد داشت، فکر کنم درباره بیسیک پرینسیپل اف ویل بینگ هپینس یا بهزیستی. و ضمناً محلم چون رستوران مجلل شیراز هست با یه ظرفیت نزدیک 600 نفر، خوشبختانه صبحانه و نهار و شام هم اگر بخواید اونجا خواهد بود، البته به خرج خودتان. بنابراین کنفرانس اونجا خواهم داشت. دوشنبه 30 هم عازم اتاوا هستم و 2 کنفرانس در روز دوشنبه 30 ماه می در اتاوا خواهم داشت. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. کارت ورودی در محل همه کنفرانس هست، فقط کافی است کمی زودتر تشریف بیارید. و بالاخره روز و شب خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7 818-777-777-77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 در تصادفات و صدمات ناشی از